بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل 29، یک بار دیگر شریعتی. سلوک عرفانی دکتر شریعتی. صفحه 272. بسم الله شارع. 1. با اینکه درباره دکتر شریعتی رساله‌ای مستقل و نسبتاً مفصل نوشتم، ولی هنوز راضی نیستم و احساس می‌کنم که چیزی نهفته و ناگفته درباره اش باقی مانده که دقیقاً مربوط به خودم می‌شود که نمی‌دانم چیست و شاید امشب بدانم. خدایا، این همه دوستان قدیمیم را از اعماق تاریخ بیرون کشیدی و از روبرو به من نمایاندی، اینک این جدید ترین دوستم را واضح تر به من بنما. 2. شریعتی نیز همچون من مکاشفات و وارده های غیبی از دوران کودکی داشته است که البته به نظر من مشابه این وقایع ماورای طبیعی را هر انسانی در دوران کودکی و نوجوانی دارد، ولی متاسفانه پیگیری و درک نمی کند و بلکه به کلی به نسیان می سپارد. شاید راه و رسم نادرست زندگی در بزرگسالی باعث نسیان می شود و ادامه نمی یابد. 3. در جایی گفتم که شریعتی با مرگش بلافاصله در من حلول کرد. شاید کلمه درستی نباشد و محشور شدن درست تر آید و یا اصلا تجلی بهترین و کاملترین بیان این واقع است. اولیای خدا هم همچون خداوند قدرت تجلی در بندگان دارند و اصلا خداوند از طریق اولیای خود در برخی مؤمنانش تجلی می کند. ولی مسئله این طور بود که من شریعتی را با تن و جانم در خود احساس کردم، وگرنه نمی دانم با مرگ شریعتی چه بلایی بر سرم می آمد. همانطور که گفتم، کردار و بلکه صورتش تا 40 سالگی در من آشکار بود به گواه همه اطرافیان و بیگانگان. چون این واقعی قبلن گزارش نشده است و یا من نشنیده و نخوانده‌ام. به هر حال اگر حلول کفر است، ولی یک واقعیت است و واقعیت وجودی که در برای اراده آدمی رخ دهد نمیتواند کفر تلقی شود، به خصوص که دریایی برکت و رحمت و معرفت و توحید به همراه داشته است. او تا 40 سالگی با من و در من بود و مرا به علی علیه السلام رسانید و تحویلم داد و رفت. که همان شب خوابش دیدم که از اتاقم در دازگاره برخاست و گفت دیگر باید بروم، و دیدم که به طرف قبرستان بال کشید و در آنجا فرو رفت. 4. تنهایی من با این جدایی آغاز شد و من تازه فهمیدم که چرا تا 40 سالگیم با اینکه ظاهراً تنهای تنها بودم، ولی لحظه ای احساس تنهایی نمی کردم. من با او کاملا یکی شده بودم و چون رفت به ناگاه یادم آمد که چرا. 5. با رفتن شریعتی تنهاییم به همراه بیماریم آغاز شد و در عوض اطرافم شلوغ شد و همه انواع آدمها به طرزی حیرت آور به سویم می آمدند و می ماندند، ولی روز به روز حس تنهایی و بیکسیم افزون شد و حوصله کسی را هم نداشتم و دیگر تحمل مفاسد و دغلبازی نزدیکانم را نداشتم. ولذا خودشان به تدریج همه رفتند و عده‌ای بیگانه ماندند که جملگی به همه دردهای بیدرمان تن و روان مبتلا بودند و در انتظار علاج. 6. با رفتن شریعتی و دیدار و حشرم با محمد صلی الله و علی علیه السلام، خود به خود و ناخواسته رسالت اجتماعیم آغاز شد که مطلقاً از جنس رسالت شریعتی نبود. رسالت شریعتی به راستی شریعتی بود، یعنی نبوی بود، و او به راستی احیاگر ارزش‌های اجتماعی دین بود، هرچند که این احیاگری به واسطه معرفت و حکمت بود و نه صدور احکام. رسالت من باطنی و از جنس ولایت علی علیه السلام و امامان بود که به همراه شفاعت و تبابت امراض لاعلاج مردم بود و احیای باطن دین، یعنی عرفان و تحقق عرفانی شریعت. 7. شریعتی یک بیدار کننده بزرگ دوران بود و کمال این بیداریش نصیب من شد و در من منجر به انقلابات پی در پی روحی شد، ولی فقط با رفتنش از وجودم بود که من به خود آمدم، خود خودم را شروع به یافتن کردم که دیگر از شریعتی جدا بود و بلکه در بسیاری از ارکان معرفت و دین و جهانشناسی از او فاصله گرفتم و گاه به حقایقی کاملا متضاد رسیدم، نه در راه که در روش و موقعیت که آن هم مربوط به مراحل تکامل راه است. 8. شریعتی به راستی امام باطن من بود که مرا به راه انداخت و رفت و سالها شریعتی را حتی به خواب هم ندیدم تا سال پیش، یعنی 1386، که به همراه ماسینیون با عجله آمد و انتهای کتابهایم را امضا و تصدیق کرد و رفت و این واقعه به من قوه و یقین قلبی برتری بخشید و زان پس قلمم جهشی دیگر یافت. 9. شریعتی از اولیای الهی بود و لذا عرفانش هم مثل همه اولیا مختص خودش بود و مکتب عرفانی ویژه‌ای بنا نهاد که باید آن را شریعتیزم نامید. 10. یک سالک و جستجوگر حقیقت که در آتش خیشتن خیش است، حقیقت خیش را می طلبد و از این حقیقت چیزی از جنس بهشت را نمی جوید، بلکه تشنه وصال با خیشتن است حتی اگر جهنم باشد. چون این انسانی در هر کسی و بلکه هر چیزی نشانی از خود می‌بیند و لذا ذاتاً مرید عالم آدم است، یعنی در جستجوی خیش به دوستی و بلکه عشق با آدمیان می‌رسد و هر کسی به نوعی برایش در حکم یک پیر و مراد و سروش غیبی و خضر راه تلقی می‌شود. شریعتی این گونه بود و گاه حتی به خلق اساطیری خیالی می پرداخت تا در بی کسی ها و برزخ ها یاورش باشد، مثل شخصیت خیالی پروفسور شاندل که در همه آثارش نامی از او می آورد و هرچه که دلش می خواهد از زبان او نقل می کند و برخی این کار شریعتی را یک رندی سیاسی و مصلحت جویانه می پندارند که افکار غیر متعارف خود را از زبان شاندل بگوید و مسئول نباشد. شاندل یکی از آن نیمه های دیگر شریعتی است. 11. و یا مادام سولانج که دختر صاحب خانه شریعتی در دوران دانشجویی‌اش در پاریس است که بعدها از وی همچون بیاتریس دانته و یا جبرئیل مدد روحی می‌طلبد و در تنهایی‌هایش با او در درون خود خلوت می‌کند، در حالی که این دخترک در همان سالها در دریا غرق شده بود. 12. این نام‌های بیگانه که یاران روحانی شریعتی هستند نشان دهنده قایت بی‌کسی و قربت او در وطنش هم می‌باشند. 13. گاه می‌اندیشم که اگر شریعتی را نمی‌شناختم چگونه سرنوشتی می‌یافتم. وقتی به دوران کودکی و نوجوانی باز می‌گردم می‌بینم که چقدر شبیه روحیات او را داشتم و بقای ما برای طبیعی مشابهی که او هم داشت. در واقع چون من و شریعتی بسیار به لحاظ روحی شبیه بودیم، اینقدر به هم نزدیک شدیم و شریعتی با مرگش سالها در من و در کنار من زیست. اگر او را نمی شناختم به لحاظ کیفیت، سرنوشت من تفاوت چندانی نمی کرد و خداوند یک همزاد دیگری را برایم می فرستاد. دوستی من و او بر اساس یک دوستی مشترک، یعنی خدا بود و دوستان خدا در همه جا با هم محشورند به وعده خدا در قرآن. 14. من نیز در 5 سالگی عاشق بر دختر جوانی حدود 18 ساله شدم که او در همان دوران از دنیا رفت، ولی روح او تا سالها و بلکه همینک در کنار من و با من است. 15. بیشک بدون همراهی این ارواح طیبه راهی را که پیمودم بر گونه دیگر می پیمودم. 16. شریعتی از یک لحاظ در توصیف بسیاری از شخصیت‌های مؤثر در سرنوشت خودش بلوغ کرده است و آنها فقط از دیدگاه شریعتی و برای شریعتی این گونه بودند و نه برای دیگران و حتی برای خودشان. و به لحاظی دیگر شریعتی باطن و ذات آنان را کشف می کرد و با آنان مربوط می شد، یعنی آنچه که آنها می بایست می بودند، مثل سارتر، گوربیچ، ماسینیون و غیره، و نیز مادام سولانج. و این از ویژگی یک سالک است که در هر کسی به جستجوی حقیقت خیشتن است و یا به جستجوی خود خداست. 17. فرق یک سالک عرفانی از هر محقق دیگری این است که یک سالک در هر کس و چیزی به جستجوی خود خداست، لذا همه پیر و مرشد طریقت اویند. این خدابینی در جهان همان وحدت وجود است که جوهری ذاتی عارفان است که به واسطه آموزش‌های اکتسابی حاصل نمی آید. 18. همانطور که متشرعین از شریعتی نام مرجع تقلیدش را می پرسیدند، دراویش هم نام پیرش را می پرسند و اینان نمی دانند که کسی که ربش الله است، خود خدا هم مرجع تقلید اوست و هم پیرش، و اینان خود مرجع تقلید قلبی و پیر روحانی همه تشنگان هویت هستند. همانطور که شریعتی برای یک نسل چنین بود و هنوز هم برای بخشی از نسل جوان بعد از شریعتی چنین است، هرچند نه به شدت و قوت دوران حیاتش. 19. برای کسی که ربش خود خداست، همه اولیای خدا بر روی زمین و در طول تاریخ برای او در مرحله ای از سیر و سلوکش نقش پیر را ایفا می کنند. همانطور که شریعتی در توصیف زندگی و آرای هر فیلسوف و پیامبر و عارفی چنان بود که گویی از پیروان متعصب آن مکتب و مذهب است. مثلا در تاریخ ادیانش چون به فصل زرتشت می رسیم، او را زرتشتی می یابیم. چون به بودا می رسیم، او را یک بودایی می یابیم و تا می رسیم به اسلام. همانطور که هیچ مارکسیستی همچون شریعتی به مکاشفه مارکس عشق نمی ورزید و آن را با این دقت و احساس موشکافی نکرد. این ویژه حق پرستان است که حقیقت را در هر لباسی می یابند و عریان می سازند. 20. و این است که شریعتی از مارکس کمونیست تر و از بودا برهمائی تر و از سارتر اگزیستانسیالیست تر و از ابوذر گرسنه تر است. 21. بدین لحاظ من از شریعتی هم شدیدتر بودم و احساس همزاد پنداری و بلکه همزاد بینی و همزاد بودنم با اولیا و انبیا و عرفای تاریخ چنان بوده که فقط خودشان می توانستند که احوال خود را این گونه بیان کنند که من کردم. این معنای حشر و همزیستی و همراهی حق جویان کل تاریخ بشر از هر قوم و مذهبی است. 22. و بدین لحاظ از خود شریعتی هم شریعتیست تر بودم، زیرا شریعتی در من ادامه و تکامل یافت و لذا شریعتی تر شد. 23. مخاطب شریعتی کل جامعه و توده مردم بود که بر علیه نظام حاکم بیدار و تحریک می شد، در حالی که مخاطبان من افراد بشری هستند و بر علیه نفس خصوصی خودشان بیدار و تحریک می شوند. لذا روح حاکم بر رسالت شریعتی اجتماعی سیاسی بود و روح حاکم بر رسالت من انسانی عرفانی است. همانطور که شریعتی بعد از آزادی از زندان و در دو سال آخر عمرش دچار انقلابی در نگرش و رسالت خود شده بود و از رسالتی اجتماعی سیاسی به سوی رسالتی انسانی عرفانی گرایش یافته بود که مجالی برای تحقق این رسالت خود نیافت و آن را بنده ادامه دادم. 24. همانطور که شریعتی بارها تأکید کرده بود که اگر کسی به جستجوی خود من است، به کبیریات من رجوع کند، یعنی به جنبه های عرفانی من، و من خود شریعتی را یافتم و ادامه دادم، زیرا رسالت اجتماعی سیاسی شریعتی با پیروزی انقلاب با موفقیت به ثمر رسید و پایان یافت. یعنی من از آنجا شروع کردم که شریعتی تمام کرد. این همان رابطه و نسبت محمد صلی الله و علی علیه السلام است، یعنی نبوت و امامت، ظاهر و باطن دین. 25. شریعتی با کفر حاکم بر عصر خودش جنگید و پیروز شد. و رسالت من نبرد با شرک و نفاق است که امر باطنی است و نه اجتماعی. 26. آنان که شریعتی را حامل یک ایدئولوژی سیاسی پنداشتند که باید قدرت اجتماعی و رهبری یک نظام را تدارک ببیند، با او به بنبست رسیده و بلکه به ادابت بابی پرداختند. شریعتی هرچند که یک حرکت اجتماعی ایجاد کرد، ولی نه با شعارهای اجتماعی و سیاسی، بلکه با معارف عرفانی و خود آگاهی روحانی. ولذا بیداری جامعه ایران که به انقلاب انجامید، یک بیداری سیاسی نبود، بلکه عرفانی بود، هرچند که در پوسته بسیار نازک اندیشه و احساس جوانان اثر نهاد و همانقدر برای انقلاب کردن کافی بود. 27. انقلاب اسلامی ایران در سال 57 یک انقلاب عرفانی بود و درست به همین دلیل ثمرات اقتصادی سیاسی آن نهایتاً بسیار ناچیز بود و ماهیت عرفانی آن هم پیگیری نشد، ولذا انقلاب ما با پیروزیش پایان یافت. 28. هیچ یک از انقلابات تاریخ معاصر جهان به لحاظ ماهیت از جنس انقلاب ایران نبوده است و این به دلیل موجودیت عرفانی دکتر شریعتی به عنوان یکی از برجسته ترین آموزگاران انقلاب بود. بدین لحاظ شاید بتوان نقش کسانی چون اقبال لاهوری و گاندی را در پیروزی بر استعمار در هند و پاکستان مشابه شریعتی دانست و شریعتی نیز شدیداً تحت تأثیر علامه اقبال قرار داشت و مرید برحق و خلفی بود. 29. نفس و روحی که شریعتی در جامعه دمید بدون توجه به آرمان و ایده‌ای از قبل معلوم، به گونه‌ای بود که هر فکر انقلابی می‌توانست از آن بهره گیرد و بر آن سوار شود. ولذا حتی کمونیست هم از آثارش در خدمت تبلیغ اندیشه خود بهره می‌گرفت. آن که برخیزد به هر راهی می‌رود. 30. و اما این که چگونه اندیشه و احساس و عشق و ایمان او به ناگاه و در مدتی کمتر از 5 سال تا اعماق جامعه رخنه و رسوخ کرد، به راستی از درک هر تحلیل جامعه شناسانه و سیاسی خارج است و به قول خود او کاری خدایی بود، همانطور که او حسینیه ارشاد و مؤسس و مسئول آن را خدایی می نامید. خدا اراده کرده بود تا پیام او را به قلوب یک ملت برساند و رسانید. ولذا انقلاب اسلامی ایران غیر قابل پیشبینی ترین انقلاب عصر ماست که این حقیقت را امام خمینی هم بارها اعتراف می کرد، هرچند که منشأ آن یعنی دکتر شریعتی را هرگز اعتراف نکرد. 31. اسلام شریعتی از جنس اسلام محمدی و علوی بود، یعنی عارفانه و مستقیما از جانب خدا بود که از زبان و قلم او جاری شد و این علت العلل همه سوء تفاهمات و غرض‌ها و حقارت‌ها و حسادت‌ها بر علیه او بود، مخصوصا از جانب جامعه روحانیت که خود را صاحب اسلام می‌دانست. 32. این بدان معناست که اسلام شریعتی خودجوش و فطری و لدنی بود و تاریخی و موروثی و کتابی و مسجدی و خانقاهی نبود، ولذا همه شعبات متفاوت اسلامهای سنتی و تاریخی و فرقه‌ای با او مسئله دار شده بودند، مخصوصا رهبرانش و نتوده‌های عامی. امیون اعم از پیر و جوان و متجدد و سنتی اکثرا او را تصدیق کردند. 33. پیروان شریعتی به لحاظ احساس هیچ شباهتی به پیروان سایر رهبران عقیدتی سیاسی، انقلابی ملل جهان و نیز ایران نداشتند. پیروانش به راستی عاشق او بودند و او را ناجی روح خود می دانستند که اینک باید از او دفاع کنند. زیرا مرگ شریعتی برای همه پیروانش عین شهادت بود، آن هم از نوع حسینیش، در حالی که او در خانه و رخت خواب مرده بود. و این است مسئله‌ای که مرگ شریعتی را هم از مرگ هر معلم و رهبر شهیدی متمایز ساخت و مرگ او سرعت و شدت و عمق و وسعت رسانایی پیامش را در مردم هزاران هزار بار افزایش داد و این نیز واقعی مافوق طبیعی و عرفانی بود. مرگ عرفانی 34. شریعتی اسلام را و بلکه دین را به گونه ای فهمیده بود که کسی قبل از او نفهمیده بود و این نیز از عجایب است. ولذا بسیاری اسلام او را من درآوردی و بدعت می نامیدند، مخصوصا از روحانیون و کمونیست ها. 35. بسیاری از کمونیست ها می گفتند اگر اسلام این است که شریعتی می گوید، ما هم مسلمانیم. 36. حدیثی از پیامبر اسلام است که می گوید حقایق دین مرا مؤمنان آخر الزمان کشف خواهند کرد. شریعتی یکی از این کاشفان آخر الزمانی دین محمد بود. 37. آنچه که از فهم شریعتی جدید تر بود بیانش بود و این بیان کسی است که حقیقتی را در نزد خودش کشف کرده است و این بدان معناست که قرنها بود که اسلام از اعماق وجود مسلمانی کشف نشده بود، یعنی مدتها بود که اسلام عرفانی رخ ننموده بود و مسلمانان در اسلام تاریخی موروثی خود دچار نسیان شده و روح ایمان از آنان رخت بربسته بود. شریعتی آورنده ایمانی نو و برتر و زنده و بکر بود. 38. شریعتی به نام جامعه شناس شهرت یافته بود ولی ریشه تحصیلی او ادبیات و تاریخ بود و عجبا او خود هم خودش را جامعه شناس می‌خواند ولی جامعه شناسی او از خودشناسی او بود و لذا از جنس روانکاوی اجتماعی بود، چرا که هر که خود را شناخت مردم را هم شناخت. ولذا این جامعه شناسی راستین بود و ره به قلوب مردم برد و آنچه که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. 39. شریعتی عاشق بود و بلکه ظهوری از عشق بود، عشق حقیقی و الهی مردمی، و این از جنس عشق پیامبران خداست و برخی او را پیامبری نیمه تمام لقب دادند. چرا که نه؟ اگر ختم نبوت را به معنای پایان نبوت ندانیم و چرا نیمه تمام؟ او احیایر دین محمد بود و لذا نیازی به تبیین شریعت نبود، فقط نیاز به زنده کردن بود و او زنده کرد. 40. امروز شریعتی در نزد پیروانش مظهر ذکر است، یاد خدا، یاد زندگی، یاد بیداری، یاد روح، یاد هویت، یاد آدمیت، یاد عشق، یاد خوب بودن و یاد بودن است. ولی یادی تماماً حسرتبار همچون عشقی برباد رفته و امروزه به یاد همه آن یادها دلار و انرژی اتمی و انرژی درمانی و ورزش درمانی و ورد درمانی و منقل درمانی قرار گرفته است. 41. به لحاظی شریعتی کاری جز درد دل با جوانان نکرد، همین و بس. او مردم و به خصوص جوانان را با تمام وجودش احساس و فهم می کرد و جوانان گویی به پای درد دل خود می نشستند و صدای دل خود را از زبان او می شنیدند. او به راستی مردم را دوست می داشت، منتها نه برای ریاست کردن بر آنان. 42. شریعتی چون از زندان آزاد شد به چشم خود در درون و برون زندان دید که رسالت لا الهی او به خوبی انجام شده است و اینک تا دیر نشده باید به الا الله پرداخت که اجل مهلتش نداد و اینک 30 ساله است که مردم بر آستانه الا الله چرت میزنند و بسیاری به خواب مرگ رفتند. 43. شریعتی مردباد را آموخت ولی مجالی برای زندباد نیافت که زندباد کی و چی؟ 44. به زبان ساده شریعتی چیزی بیشتر یا کمتر از یک مسلمان مؤمن و عارف نبود، به شرط اینکه مسلمانی و ایمان و عرفان را تعویل کنیم به قرآن و زندگی پیامبر و امامان و نه تاریخ و سنت ها و تفاسیر و سلایق فرقه‌ای و شخصی و صنفی. 45. او مسلمان بود زیرا هیچ حرامی نکرد و ستمی ننمود. مؤمن بود زیرا زندگیش را بر اعتقاد گذاشت و عارف بود زیرا اعماق و باطن اعتقادش را شکافت و فهمید. همین و بس. و صاحب رسالت بود زیرا هر آنچه را که بود و فهمید به مردم هم رسانید. 46. او درس مسلمانی داد، یعنی حلال را از حرام، راست را از دروغ، جهل را از علم و اخلاص را از شرک و نفاق تمیز و تعلیم نمود. منتها بر اساس مسائل و پدیده های جهان امروز و به زبان امروز. 47. شریعتی یک مسلمان مؤمن راستین بود و همین. او مسلمانی بود که در عصر خودش مسلمانی کرد. آیا مفهوم شد؟ 48. بزرگترین خدمت او به مردم و خیانت او به دشمنان مردم این بود که دین و اسلام را بروز کرد. 49. و در ضمن عارفی صدیق و به غایت متواضع بود و هیچ دعوی و خودنمایی نکرد و لاف نزد و دوچار خودبینی نشد. 50. او از علیین و امامان ناطق عصر غیبت است. فصل 30. آرتور رامبو، عارفی از جهنم سبز اروپا. بسم الله السبوح. 1. امروز رسم است هر کسی را که در هیچ کلیشه فرهنگی و هویتی و معیشتی نگنجد و دارای هیچ شخصیت و قالب اجتماعی نباشد و نتوان سر از افکار و اعمالش درآورد و مقداری هم مشکوک و عجیب باشد و به دلایلی نامعلوم معروف هم بشود، عارف بنامند. این نامگذاری هم مثل خیلی چیزهای دیگر از فرنگ آمده است و بیهوده نیست که عرفان در زبان اروپایی مترادف با افسانه و اسطوره و راز است و به قول مولانا هر کسی از زن خود شد یار من. و آرتور رامبو یکی از این شخصیت‌های اواخر قرن 19 میلادی در فرانسه است که از نوجوانی و حدود 10 سالگی از خانواده‌ای ناهنجار و پریشان و پدر و مادری نابسامان جدا می‌شود تا سرنوشت خود را به تنهایی رقم زند و لذا به سرعت سر از حلبی آبادهای شهر پاریس در می‌آورد و در زباله‌دان‌ها به جستجوی لقمه نانی است که با شاعری شارلاتان به نام ورلن در یک اتاق زیر شیروانی همخانه می شود و این شاعر که کامل مردی در جستجوی شهرت و سوداگری است و به همه مفاسد اخلاقی مبتلاست، رامبو را یک نابغه تشخیص می دهد که فی‌البدایه اشعاری می گوید که سابقه نداشته است و اشعارش را در حاشیه روزنامه ها و بر کاغذ پاره ها می نویسد و گاه دور می اندازد. خلاصه این که این شاعر شارلاتان از بابت مکتب شعری رامبو و اشعارش به نام و نان و نوایی می رسد و عاقبت این پسر بچه را مورد تجاوز جنسی قرار می دهد و رامبو می گریزد. با پای پیاده از شهری به شهری دیوانوار در جستجوی پناهی تا سر از آفریقا در می آورد. 2. دانشجویی با کمال حیرت در نامه ای به من نوشته بود که من تا قبل از مطالعه آثار شما می پنداشتم که عرفا هم مثل اساطیر یونان باستان و الهه های هند انسانهایی مربوط به آثار کهن بودند و مثل نبوت ها عصرشان به سر آمده است. 3. اگر به زعم بسیاری عارف شدن و عرفان یک بلای آسمانی است، ولی در عصر ماشین و آن هم در قلب اروپا به راستی یک فاجعه و تراژدی بس غمبار و شوم است. 4. پیدایش و شکوفایی صنعت در عصر جدید منجر به بیداری حیرت آوری از وجدان و نبوغ بشری در اروپا شد که اوج این بیداری در نیمه دوم قرن 19 است که موجب پدید آمدن نوابغی تراژیک گردید که امروز در چشم ما به اسطوره های شوم میمانند که نمیدانیم که باید به حالشان قبطه خوریم یا بگریم. نیچه، داستایوفسکی، کافکا، ونگوک، پو، رمبو و دیگران که امروز برخی آنان را عارفان وحشی، عارفانی شوم، عارفانی کافر، عارفانی نابهنگام می نامند. 5. عمده مطالعات بنده مربوط به زندگی نامه بزرگان معرفت بوده است و از این میان سرنوشتی غمبارتر از رمبو نخوانده‌ام و شخصیتی عجیبتر و غیر متعارفتر و بی همانندتر که در هیچ قالبی نمی گنجد و هیچ نامی ندارد. 6. رمبو را پیامبر و نابغه شعر نثر دانستند که اشعارش را از 10 سالگی سرود و در 18 سالگی بازنشسته شد و در به در و شهر به شهر و کشور به کشور و قاره به قاره به جستجوی پناهگاهی، دوستی، لانه‌ای و گمشده‌ای بود که هرگز نیافت. 7. با پای پیاده اروپا را تا آفریقا پیمود و حدود 20 سالی را در فقیرترین و قحطی زده ترین کشورهای آفریقایی و در میان مسلمانان زیست به عملگی و حمالی و بالاخره در 37 سالگی به سرطانی نایاب و عجیب مبتلا شد. سرطان زانو که او را بالاخره به زادگاه خود مارسی در فرانسه بازگردانید و پایش را از زانو بریدند و اندکی بعد مرد، در حالی که شاعری معروف شده بود و خود خبر نداشت. 8. این قطعه شعری از اوست که از شاهکارهای شعر منصور در ادبیات جهان است و خلاصه ای از زندگی نامه خود او به قلم او. در کنج آن زیر شیروانی و همراه کبوترها، زندانی کودکی دلیر به سن 12 با دنیا آشنا شدم. جریده عالم را من مصور کردم. در کنج آن سیاه چال تاریخ آموختم. در جشنی شبانه در شهری شمالی به همه بانوان زیبای پرده های قدیم برخوردم. در گذری کهنه در پاریس تعلیم علوم قدیمه گرفتم. در مقر مجللی در حیطه‌ای سراسر شرقی کار عظیم خود را پایان بردم و بازنشستگی درخشانم را آغاز نمودم. خونم را به گردش درآوردم و اینک از این وظیفه سخت برآسوده‌ام. دیگر فکرش را هم نباید کرد. من به راستی پسا مرگم و دیگر کاری نیست. این شعری از او در حدود 12 سالگی است. 9. او در اشعارش اروپا را جهنم سبز می نامد که در تسخیر دیوان است. او از این جهنم سبز پیاده تا آفریقا را پیمود و کبیرهای سوزان آفریقا را ترجیح داد. او در 18 سالگی خانواده و وطن و تمدن را ترک گفت و هنگامی بازگشت که وقت مرگش بود و پولی را که از عملگی اندوخته بود در بیمارستان به خواهرش داد و گفت من می‌خواستم با این پول زندگیم را آغاز کنم ولی نتوانستم، تو این کار را بکن. و در حالی که نام یک عرب به نام عبدالله را بر زبان می‌آورد از دنیا رفت. 10. عارف بودن در پاریس مثل عاشق شدن در جهنم است. 11. در حالی که ورلن با اشعار رمبو مشهور و ثروتمند شده بود، رمبو در آفریقا عملگی می کرد و نمی دانست. نیم قرن به طور انجامید که معلوم شد که آن اشعار از رمبو بوده است، نه ورله. این هم خود راز زندگی عارفان است که حق ندارند نام و نان خود بخورند. همانطور که پول عملگیش پس از 20 سال باز هم به درد خودش نخورد. 12. این هم قطع شعر دیگری از رمبو در وصف تمدن به نام دموکراسی. پرچم چه می آید به دور نمای لجن، و با صدای ما شیپورها خفه خون می گیرند. در مراکز اشاعی فحشا می کنیم از وقاحت اسطوره‌ها. قتل عام می کنیم. آری، بسیار منطقی. به پیش در خدمت استثمارهای قول، چه صنعتی، چه نظامی. بدرود، تا کجا دست دهد دیدار؟ ما مشمولان خیرخواهی چه کنیم؟ فلسفه من درندگی، علم من بیاری، رفاه من هاری، چرخ دنیا پنچر، اینک راه راست، به پیش قدم رو. 13. امروز رمبو را در فرانسه همچون خیام و حافظ ما پاس می دارند، ولی فرانسه هرگز آیا می تواند به خود افتخار کند از داشتن رمبو؟ فرانسه به او تجاوز کرد و او را به آفریقا فرستاد تا کار کند و پول بیاورد. فرانسه کار دیگری هم کرد با آن این که پایش را هم قطع کرد و او را کشت. و اینک زادگاه رمبو سالیانه میلیاردها دلار درآمد توریستی دارد، یعنی قبر رمبو هم برای فرانسوی ها درآمد ملی دارد. 14. پاریس به رمبو فقط از سطرهای زبالی شهرداری قضا داد به این پسر که 10 ساله، و اینک چه پولی پارو می کند از بخششی که روا داشته در حق این شهر بندخیش. 15. آری، این پسرک عارف چند بار از دست ورلن، این شاعر شارلاتان و بیمار جنسی، گریخت و باز وی را به نزد خود بازگردانید به تهدید و تطمیع و وعده، و یک بار همین کودک را در حال فرار با تپانچه مورد حمله قرار داد و زخمیش کرد. و زان پس رمبو با پای پیاده اروپا را ترک کرد در 18 سالگی و تا مرگش باز نگشت. 16. اشعار رمبو را که تا 18 سالگی پایان یافت که دفتری بیش نیست، به مجسمه های میکلانج تشبیه کردند به لحاظ قدرت تجسم و تراشیدگی معانی در کمال اختصار و اعجاز و تبدیل ناپذیری. 17. یکی از دفترهای شعر رمبو فصلی در دوزخ نام دارد که آخرین اشعار اوست در 18 سالگی. او بیشتر ایام خود را زان پس در سومالی و عدن زیست. وی در وصف این جهنم در نامه‌ای به مادرش چنین می‌نویسد: نمی توانید حتی اندکی همینجا را تصور کنید. اینجا هیچ درختی نیست، حتی بوته خشکی. عدن دهانه آتش فشانی خاموش است که در آن زندگی می کنیم و جز ماسه و آتش یافت نمی شود، و در این اعماق چون کوره آهک پزی کباب می شویم. 18. آیا براستی رمبو دوزخ سبز اروپا را چه دوزخی یافت که عدن را بهشت می یافت؟ و عجبا که عدن نامی از بهشت در قرآن است. 19. رمبو فقط کودک و نوجوانی نابغه و عارف و عاشق نیست، بلکه به غایت دلیر است که از 10 سالگی از خانواده اش جدا شد و به سوی سرنوشت خود رفت، آن هم با جیب خالی و پای پیاده تا آفریقا. 20. او در آفریقا در یک خانواده عرب مسلمان آرامش یافت، ولی هیچ اثری از این 20 سال دوران کمالش باقی نمانده است. رمبویی که جهان می شناسد همان 2 دفتر شعر دوران جوانیش تا 18 سالگی است. 21. توصیف رمبو از اروپای پایان قرن 19 عین جهنم است که از درب بانشین آمده است. به راستی اگر امروز می بود چه می دید؟ 22. رامبو در اشعارش از عمری گرسنگی با شکوه خود سخن میگوید و شوم بختی با عظمت و الهی خیش در جهان. 23. از تکامل مفاهیم اشعارش پیداست که او همانطور که در یکی از اشعارش که ذکر شد به راستی از 12 تا 18 سالگی یک سیر و سلوک عرفانی کامل را طی نموده است و به آخر دنیا رسیده است و پسا مرگ است و بر دروازه آخرت ایستاده و در انتظار مردن 20 سال عملگی و حمالی می کند. آن هم در صحرای سوزان آفریقا در کنار گرسنگان و پای سرطانی. به راستی این چه داستانی است و چه راز الهی در این سیر و سلوک عرفانی است؟ 24. به راستی پیام عرفانی رامبو چیست؟ 25. او کودکی آواره و کارتون خواب و زبال خور و عمری گرسنه بود و دل ضعفه داشت، پس در میان گرسنگان حبشه و سومالی و عدن راحت تر بود تا در پاریس. 26. او اشعارش را چون کاغذ پاره ای به برلن فاسد داد و از شرش رهید تا اهالی پاریس با اشعارش میخانه های خود را آباد کنند و خود به نزد مسلمانان رفت غریزتاً و به هدایت الهی و بیشک مسلمان شد، ولذا در لحظه که مرگش نه پدر و مادر که نام یک عرب را بر زبان میراند که در حبشه به او پناه داد و عمری از او پرستاری کرده بود. 27. عارف بسیار زودتر از مرگش از دنیا می رود. رامبو در 18 سالگی دنیا را ترک گفت، درست مثل خود من. 28. اشعارش از نظر خودش توفاله های اندیشه او بود که استفراغ کرد و آن را به اروپا تقدیم کرد و روحش را به آفریقا بود. 29. به پاریس که برگشت پاهایش را بلافاصله قطع کردند تا دیگر به آفریقا باز نگردد، وگرنه او با همان پا عمری زیسته بود و می توانست ادامه حیات دهد. هنر و علم اروپایی فقط جراحی و مسله کردن انسان است تحت عنوان پیشرفت در پزشکی. 30. او برای دیدار خانواده اش به مارسی بازگشته بود که پایش را بریدند تا باز نگردد و او با آن جراحی پس از چند هفته درد و زجر جان سپرد. 31. به راستی عرفان رامبو چیست؟ فرار از دوزخ صنعت و دموکراسی و خیرخواهی بشر دوستانه آنگونه که در شعرش وصف کرده است. ولذا دوزخ آفریقا را بهشت می‌یابد و بهشت اروپا را دوزخ. عرفان رامبو او را غریزتاً به سوی جهان اسلام کشاند و فقر و قحطی و آتش بیابان‌های آفریقا را بر رفاه و زرق و برق و عیش و سرسبزی دوزخی و فاسد اروپا ترجیح داد. عرفان رامبو جایگزینی بهشت و دوزخ به جای یکدیگر در تمدن مدرن اروپا است. 33. عرفان رامبو برخلاف تصور غربی ها شعر او نیست. شعر او طغیان ها و برون افکنی های مقدماتی ورود به عرفان است که نثار اروپا کرد و پاک شد از اروپایی گری خود و راهی جهان اسلام شد. 34. تمام اشعار او بر علیه امپریالیسم و استثمار و دموکراسی دروغین و آزادی خواهی های فاسقانه و ناسیونالیسم و جهانخواری اروپاست و خصم صنعت که در به دوزخ آخر الزمان است. 35. رامبو دو تا دفتر کوچک شعر دارد به نام های فصلی در دوزخ و اشراق ها. دفتر اول را خودش به چاپخانه سپرد که 500 نسخه چاپ ولی منتشر نشد، زیرا قابل تحمل برای پاریس فاسق و دروغین نبود. دفتر دومش را ورلن منتشر کرد که نام و نانش را خورد هنگامی که او در حبشه بود و خبر نداشت. 36. عجبا که رامبو کمترین علاقه‌ای به اشعارش نداشت و چاپ دفتر اولش هم به اصرار بورلن به چاپخانه رفت و چون منتشر نشد بسیار خوشحال گردید و فوراً اروپا را ترک گفت و همه آثارش را به بورلن بخشید و رفت. بورلن یک مفسد اخلاقی و منحرف جنسی بود که مدتی هم به همین دلیل حبس کشیده بود و به واسطه اشعار رامبو و به تقلید از او بعدها به یکی از خدایان شعر و ادب فرانسه و بلکه اروپا تبدیل شد. 37. اندیشه و احساسات و معارف و اشراق عرفانی در اروپا عموماً به سوی تباهی و پوچیگری می رود و کمالش نیهیلیسم و اگزیستانسیالیسم فلسفی است، مثل نیچه، کیرکگارد، کافکا، ریلکه، یاسپرس، مارسل، کامو، سارتر، هایدگر و دیگران. مگر آنان که فرهنگ یونانی اروپا را ظاهراً و باطناً ترک کردند، مثل رامبو، شوایتزر، بوبر، ماسینیون و کوربون در عصر جدید. 38. متاسفانه فرهنگ یونانی و رومی که دو رکن فرهنگ اروپایی است، عشق را جز سکس نمی‌فهمد و عشق عرفانی را هم طبعاً همان همجنسگرایی می‌یابد. و این است که رامبو خود را از اهالی شرق می‌خواند در شعرش. 39. برای یکی از دوستان بسیار روشن فکر و محقق و هنرمند آلمانی درباره عشق عرفانی شمس و مولانا سخن می‌گفتم که او نهایتاً نتوانست این عشق را در برای همجنسگرایی درک کند. 40. تحصیلات مدرسه ای رامبو از دبستان فراتر نرفت، ولی اشعارش با عالی ترین اشعار اروپا همسنگ است و با شعر گوته و ریلکه برابری می کند و گاه برتر است و جدای این که او خود بانی مکتب خاص خیش در شعر و ادبیات اروپای مدرن است. شعر منصور. 41. امروز در مکاتب ادبی شعر منصور عالی‌ترین حد بیان مدرن تلقی می‌شود که متأسفانه در ادبیات جدید ایران جایگاهی چندان ندارد و شعر منصور رامبو از نوع مصور است، ولذا دفتر دوم شعرش اوراق مصور یا اشراق‌ها نام دارد و بدین لحاظ از جنس غزلیات حافظ است. 42. عرفان رامبو از قلب پاریس دمدمه قرن بیستم که مهد عیش و فساد و فسق و فجور و تبهکاری مفتخرانه است، اسوه مکتب اصالت فقر و فنا و عصمت و عدالت و عشق به طبیعت و نفرت از صنعت و لاابالیگری است. 43. ولذا اشعار رامبو برخلاف کل ادبیات و شعر مدرن اروپا مطلقاً بوی الکل و افیون و سکس و همجنسگرایی ندارد و بلکه بر علیه این مظاهر ابراز انزجار می کند که در شعری که از اون نقل کردیم آشکار است. 44. اروپا رامبو را عارف وحشی می نامد و کافر همه را به کیش خود پندارد و به قول مولانا هر کسی از زن خود شد یار من، در حالی که رامبو عارف عشق و صلح و عدالت و وحدت جهانی بشر است. لقب وحشی از بابت نفرتش از تبخش و جهانخاری و مفاسد غرب است که به او نسبت داده شده است. رامبو شهید تبخش اروپاست که از همان کودکی پرده اسمتش را می درد، آن هم یک شاعر پسا مدرن مفسد و نابکار که امروز افتخار اروپا محسوب می شود به واسطه تقدیس همجنسگرایی در اشعارش. 45. آنچه که رامبو را غریزتاً به سوی آفریقا و جهان اسلام کشاند عرفان و عدالت و عصمت او بود، ولذا جهان اسلام را وطن خود یافت. 46. رامبو را اروپای یونانی رومی نمی شناسد، همانطور که نیچه را هم فقط کسی چون اقبال لاهوری می شناسد. 47. رامبو عارفی قدیس بود که از کودکی از زلالت نژادش خروج کرد و سپس از ظلمت اروپا هم عبور کرد و با پای پیاده اسلام را بویید و جویید و یافت. 48. از میان همه کسانی که در کتاب الی این معرفی کرده ام، کسی مظلوم تر از رامبو نبوده است که این مظلومیت پس از مرگش نیز تا به امروز ادامه داشته است و این وظیفه اسلامی بنده بود که حسابش را از شعر و شاعری مفسدانی اروپا جدا کنم و حقش را ادا نمایم. 49. رامبو عارفی یتیم بود که خانواده اید عرب در آفریقا او را به فرزندی پذیرفت و پناهش داد و بازگشت او به وطنش موجب سلاخی و مرگ زجرآورش شد که هفته ها از درد زجه کشید تا از دنیا رفت و تا به آخر عبدالله را صدا زد و نه والدینش را. 50. سرگذشت رامبو سرگذشت عارف عصر آخر الزمان است که از قلب دود و آتش و الکل و افیون و سکس و جنون و جنایت رخ می نماید. عرفان دوزخی. 51. به قول هانری میلر، عصر ما عصر حاکمیت آدم کشان است و دام ها پهن کرده اند از برای هر کسی که بوی آدمیت دارد. و آرتور رامبو قدیسی بود که در یک فاحش خانه بزرگ میزیست، در میان لوات، گران و الکلی‌ها و دیوانگان شهوت و شهرت و مفتخر به جنون و جنایتی که لباس هنر به تن دارد. 52. آرتور رامبو عبرت عرفانی دوران ماست و مصداق این کلام علی علیه السلام که در آخر الزمان مؤمنان برای حفظ ایمان خود مجبور به نوعی زندگی اصحاب کهفی هستند. صحرای سوزان آفریقا به مثابه جزیره خضرای آرتور رامبو جهت حفظ ایمان و عرفان و عصمت خیش بود. 53. یکی از وسوسه ها و دام های بس لطیف و پیامبر معابانه پیش روی نوابق عرفانی همانا بازار هنر و فضل و عشق و عرفان فروشی است که بسیاری را در همان آغاز راه به گمراهی و تباهی می کشاند و گاه به خودکشی می کشاند، مثل هدایت و وانگوگ و جک لندن و میشیما و همینگوی و دیگران. و هیچ کس چون نیچه در عصر ما این خطر را کشف نکرد و اختار ننمود که ای انسان‌های برتر بترسید از بازار که کمینگاه گندیدگی روح شماست. و رامبو نیز تا آستانه این بازار رفت و به خود آمد و گریخت و کل این بازار را ترک گفت و همه آثارش را به شیادی چون ورلن بخشید و خود را نجات داد. 54. امروز عارف بودن مترادف با جنی و جادوگر بودن است و ادبیات داستانی کاستاندا و نظیر آن هم به این توهم و خرافه افزوده است و هذیان‌های مکاتب تئوسوفی اروپا و آمریکا هم به این امر دامن زده است. عارف بودن یعنی آدم بودن، پاک بودن، با وفا بودن، دوست داشتن، سگ صفت و خوک منش نبودن و صداقت داشتن و دل به مادیت دنیا نداشتن و آتش حقیقت ابدی انسان داشتن و خود را به پایین تن و بازار نفروختن. همین و بس. و ما بقیه مکاشفات غیبی از نتایج طبیعی یک چنین آدمی است که برای خود او غیر مهمترین بخش این راه است. به خدا اگر برای شرح برخی از معارف و اسرار قرآنی نبود، مطلقاً تجربیات و مشاهدات ما برای طبیعی خود را بر قلم نمی آوردم، همانطور که آن را به مدت ربع قرن مسکوت گذاشتم و در نزد احدی سخنی از این باب بر زبان نراندم تا موجب تقویت بیش از پیش خرافه و جهل و جنون و مالیخولیا در جامعه نشود. زیرا خرافه پرستی بزرگترین بدبختی فرهنگی ملت ماست که اساس بسیاری از فجایع ملی است. 55. و رامبو نیز در اشعارش همانقدر که مدرنیزم و تکنولوژی و دموکراسی و آزادی نفسانی را به چالش گرفته، سنن جاهلانه و جنگیری و دعانویسی را هم به سخره گرفته است و حساب خود را از سنت و مدرنیزم جدا کرده است. 56. آلبرت شوایتزر نیز عارف معاصر دیگری از فرانسه قرن بیستم بود که اروپا را به قصد یاری رسانیدن به مردم آفریقا ترک نمود و عمرش را وقف خدمت و درمان مردم آفریقا نمود و در همانجا به امراض مصری آنها مبتلا شد و جان سپرد. و عجبا که مجامع حقوق بشری اروپا بر علیه او پرونده ای ساختند به اتهام زیر پا نهادن مبانی تمدن و علم و مدرنیزم و خیانت به فرانسه. ولی او به زودی از دنیا رفت و کارش به دادگاه نکشید تا احتمالاً دستان او را نیز به جرم خیانت به تمدن مدرن قطع کنند و یا به جرم الحاد بسوزانند. هرچند که به قول نیچه اگر امروز ما را در میادین شهر نمی سوزانند از انسان دوستی نیست بلکه از فراموش شدن انسانیت است. 57. شوایتزر عاشق رامبو بود و او را شهید بربریت اروپای مدرن می دانست و کمال خرد و مدنیت را در مثنوی مولوی ما می دانست. 58. اکثر اشعار رامبو به خصوص در اشراقات هر یک تابلوی از یک کشف و شهود از بطن طبیعت و جامعه است و بدین لحاظ از جنس غزلیات حافظ است. 59. متاسفانه در فرهنگ مدرن غرب این مکاشفات و مشاهدات عرفانی در قالب مکاتب سوری و بیریشه‌ای مثل سورئالیسم و سمبولیسم توجیه و تعطیل و مسخ شده است و این مکاشفات نوعی نبوغ هنری محض تلقی می‌گردد و مبانی دینی و غیبی این آثار انکار می‌شود و این همان سکولاریزه کردن عرفان است که از جمله هنرهای شیطانی غرب است. 40. بنده در سال 65 در آلمان و در شهر مونیخ در موزه‌ای چند اثر از وان گوک را از نزدیک دیدار کردم. به راستی پرده هایی از ملکوت طبیعت بود و به راستی قطعاتی صاحب روح و جان بود که آدمی از آن رهایی نداشت و تا به امروز اثر روحانی آن آثار در من باقی است. به یقین چون این آثاری مطلقاً قابل تقلید نیست الا اینکه فقط جسدی بی جان و روح از آن موجودات الهی پدید آید. این آثار به راستی از آیات و بینات الهی هستند، همچون برخی از اشعار رامبو یا پو و ریلکه. سکولاریزه کردن عرفان در قلمرو به خلق آثار بزرگترین جنایتی بوده که بر علیه معنویت صورت گرفته است در قالب مکاتب هنری. تنزل عرفان به هنر و تبدیل هنر به عرفان بزرگترین تحریف و تخدیر و تناسخ در قلمرو به فرهنگ و معنویت در تاریخ جدید جهان بوده است که از اروپا آغاز شده است. همانطور که نهایتاً هنر تبدیل به نوعی آیین و مذهب شده است که عملاً مذهب لامذهبی است و اصالت فسق و فجور و لاابالیگری و بلهوسی. همانطور که مثلا فروید سعی کرد که دین و نبوت و احکام شریعت را تبدیل به قوانین روانکاوی و روان درمانی کند و از روانکاو یک پیغمبر عصر جدید بپرورد. همانطور که فلسفه های جدید تبدیل به ایدئولوژی شبه مذهبی شده اند تا جای مذهب را بگیرند که حاصل این تلاش ها هم تباهی علم و فلسفه و اندیشه بوده است و هم ویرانی اخلاق و انهدام ارزش های دینی. هنرها می توانند در خدمت عرفان باشند ولی نمی توانند بر جای عرفان باشند. عرفان تجلیگاه نبوت در آخر الزمان است. پس عرفان دین و هدایت و معنویت انسان آخر الزمان است که به هر زبانی میتواند سخن گوید. همانطور که مثلا یک آدم نمازخوان لزوماً پیغمبر یا حتی آدم مؤمنی نیست، یک هنرمند هم لزوماً عارف نیست و بلکه میتواند یک تبهکار باشد، مثل ورلن ها در عصر جدید. رامبو اسوه یک هنرمند مدرن است که هنرش را به جای بردن به بازار به سوی خدا برد. عارف کسی است که استعدادهای الهی خود را به نزد خدا میبرد، یعنی نور هدایت خود در سیر الالله میسازد. زیرا هر یک از استعدادهای منحصر به فرد آدمی آن نعمتی است که به سوی خدا هدایت میکند و نور هدایت است. ولذا اگر در غیر این راه به کار رود، به همان شدت موجب زلالت می گردد. استعدادهای هنری نیز یکی از این نعمات خدا دادی است که رامبو را به خدا رساند و ورلن را به شیطان.